فاجعه فرهنگی. بزرگترین فاجعه فرهنگی ایران معاصر آن است که روشنگران ایران خرافه را مساوی با اسطوره یا داستان می‌گیرند. با زدودن خرافات ناآگاهانه اسطوره یا داستان‌ها را که در برگیرنده فرهنگ اصیل ایران است با هم می‌زدایند. با زدودن خرافات فرهنگ ایران را ناآگاهانه بدون که خودشان متوجه آن بشوند می‌زدایند. شاهنامه، بندهش، گزیده‌های زادسپرم، بهمن‌نامه، گرشاسنامه، ویسورامین، اینها همه داستان‌های ایرانند که بیان اندیشه‌های ژرف ایران در تصاویرند. هزارها مردمان نقش‌اندیش بودند. هزارها مردمان نقش‌اندیش بودند. در نقش و صورت می‌اندیشیدند، نه در مفاهیم. در مفاهیم اندیشیدن خیشکاری فلسفه است. با فلسفه اندیشیدن در مفاهیم آغاز می شود، ولی تفکر فلسفی هم از عهده کامل اندیشیدن در مفاهیم بدون یاری گرفتن از تصاویر بر نمی آید. شاهنامه حاوی داستان‌هایی است و در حضوارش شاهنامه حاوی داستان هاست و در حضوارش معنای اصلی داستان دین است. دین به معنای بینش زایشی از انسان، از فرد انسان بوده است. این معنای دین که در زردشتیگری و اسلام و مسیحیت و اینها باب است، این مفهوم ایرانی از دین نیست. مفهوم ایرانی از دین بینش زایشی از خود انسان است. اسطوره عربی برخواسته از واژه اوستره ایرانی است. اوستره را معمولا به تیغ مو و ریش تراشه میگویند و سابقه پیشینه ذهنی این از خاطره ها محو شده است. در گذشته تیغ مو تراشی را از نی فراهم میکردند. هنوز بلوچ ها به سلمانی نایی میگویند و سلمانی هم خودش به معنای نایی است، چون که با نی ریش و سر را می تراشیده است. از این رو اوستره که اسطوره شده است به معنای نای و سرود نای بوده است و این دو با هم این همانی داشتن و نام انسان اساسا نای بوده است. در سغدی به انسان مردوخمک گفته می شود. دوخ یعنی نی، مردوخمک. بنابراین داستان، از اینها بگذاریم، داستان سرودی بوده است که از ژرف‌های وجود مردم در ایران برخواسته است. این یک پدیده است. این پدیده است که از ژرف‌های انسان زایده شده است. این را که نمی‌شود دور ریخت، این را که نمی‌شود زدود برخواسته. فلسفه، تفکر فلسفی دست توانایی تحول دادن نقش و صورت به مفهوم است. اون چه ما در سو گذشته اندیشیدیم حالا آنها را دعی میکنیم، میکوشیم که در مفاهیم بیاندیشیم. چقدر آنها از صافی مفاهیم رد میشوند. مسئله تفکر فلسفی اینه، این است. این ضعف ماست که بیایم اینها را دور بریزیم. این غنای هزاران سال است که در این صورت اندیشی مانده است. آثار افلاطون و سایر فلاسفه یونانی بهترین گواه بر این است که صورت اندیشی را به مفهوم اندیشی تحویل دادند. ناتوانی این روشنگران، فراموش نکنید روشنگران ما به هیچ وجه این همانی با متفکر ندارند. دردسر از همینجا شروع میشه، یعنی متفکر اصیل نیستند. ناتوانی این روشنگران در تحول دادن این صورت‌های داستان‌های ایران به اندیشه های فلسفی سبب آن شده است که اسطوره ها و داستان ها را یک جا به حساب خرافات می‌ریزند و با یک قلم آنها را باطل می‌سازند و این فاجعه بزرگ فرهنگی است. اینها ضربه و گزندی به فرهنگ ایران وارد می‌سازند که بدتر از گزندی است که آخوندها به فرهنگ ایران وارد ساختند. بهترین کتاب‌های روشنگری که امروز در بازار رواج دارند از همین قماشند. از این رو هست که من در مقابل هیچ کدام موجه‌گیری نکردم. امروز چند پاره از کتاب سیاه مشخای روزانه یک فیلسوف بخش دوم که در سال 1995 چاپ و منتشر شده است میخوانم. در دیالوگ دو نفر مستقل با هم حقیقت را میجوند. دیالوگ این است که ما گفتگو کنیم، نه، دیالوگ این است که دو نفر مستقل باشیم، حقیقتان را کنار بگذاریم، با هم به چی؟ به جستجوی حقیقت برسیم. این را دیالوگ میگویند. ایرانی میگفت هم پرسیم. ولی این حقیقت، این حقیقتی که میابیم مال هیچ کدام از آنها نیست. ولی در سیاست سخن از سوی است که هر کسی دارد و آن را مال خود میداند و اگر سود مشترکیست میباید و میتوان میان آن دو تقسیم کرد گردد. ولی حقیقت تقسیم پذیر نیست. حقیقت را نمیتوان میان دو نفر تقسیم کرد و به هر کدام نیمی از آن حقیقت را داد. آیا می توان در مسائل سیاسی با هم دیالوگ داشت؟ پاره دیگر. یک پرسش زنده پرسشی است که تا پاسخ نیافته است باز می گردد و تکرار می شود و یک معرفت ناتمام زادگاه پرسش است و معرفت هرچه ناتمام تر است ولی ادعای تمامیت می کند. معرفت هرچه ناتمام تر است ولی ادعای تمامیت می کند. بیشتر از پیدایش و پرسش می ترسد چون می داند که خود آبستن به پرسش هست. در این باره با دقت فکر بکنیم. پاره دیگر. شناختن دو معنای متفاوت دارد که معنای دومش پیایند ضروری معنی اولش است. پیامد ضروری معنی اولش است. معنای اولش معرفت یافتن به چیزی است. شناختن معرفت یافتن به چیزی. معنای دومش اقرار کردن به چیز شناخته شده و پذیرفتن اعتبار آن است. ببینید واژه شناختن فوق‌العاده اهمیت دارد چون که همیشه به دادن اعتبار میرسد. در واقع اعتبار هر چیزی پیامد معرفتش است. وقتی شناختن نتیجه تفکر فردی می شود اونگاه اعتبار هر چیزی در اجتماع و سیاست و دین و اقتصاد و حقوق به شناخت فردی از راه تجربه و اندیشیدن خود فرد باز می گردد. از آن پس باید اخلاق و دین و سیاست و سازمانهای سیاسی با معرفت فردی اعتبار بیابند. با شناخت فردی از فرد شناخته شوند. این در هم ریختگی دو معنای گوناگون که دو مرحله ضروری و پیوسته به هم زیان فراوان به پیشرفت‌های جنبش‌های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی زده است. ما فقط چیزی را می‌شناسیم، یعنی به آن اعتبار می‌دهیم که خود بشناسیم. هیچ نهادی و سازمانی و اندیشه‌ای و دینی و شخصی به خودی خود اعتبار ندارد، بلکه اعتبار هر چیزی فقط و فقط از شناخت فرد انسان ها سرچشمه می گیرد. هر چیزی میتواند اونقدر اعتبار بیابد که ما بتوانیم با تجربه و اندیشه خود آن را بشناسیم. از خدا بودن یا علمی بودن یا سنت گذشته بودن به خودی خود ایجاد اعتبار برای چیزی نمی کند. از خدا بودن یا علمی بودن یا سنت گذشته بودن به خودی خود ایجاد اعتبار برای چیزی نمی کند، بلکه این شناخت فرد فرد است که مقدار اعتبار و کیفیت اعتبار آن را معین می سازد. یک پاره دیگر که فوق العاده اهمیت دارد و این درباره این است که فردوسی راجع به دین چه می اندیشیده است. همه به چند بیتی که در اول شاهنامه می آید استناد می کنند و می خواهند عقیده و فکر فردوسی را درباره دین از اون چند شعر استنباط کنند، در حالی که این اول هر کتابی طبق ضرورت جهان اسلامی اجبار در آن است که شما به حقایقی گواهی بدهید که بدون آن کتاب حق انتشار و حق پخش شدن ندارد. امروز هم میبینید همه کتاب ها را با زور باید بر صدرش بسم الله الرحمن الرحیم نوشت. پس بنابراین فردوسی میدانست از کجا افکارش را راجع به دین بگوید. در ایران رسم بود که این افکار ایرانی را معمولاً به برهمنهای هندی نسبت می دادن. عطار هم همین کار را می کند. این افکار گذشته ایران را برهمن، چون که کلمه واژه برهمن همون واژه بهمن ماست که این را من در کتابهایم اثبات کردم. حالا من این که فردوسی در حقیقت چه می اندیشیده است و هنوز هم این اندیشه سرمشق دنیای فرهنگی و سیاسی ما باید باشد و خواهد شد، این چند بیت است که من در اینجا می خوانم. اندیشه فردوسی را در باره دین می توان در پاسخ دادن مهران قید را که در داستان اسکندر و رفتنش به هندوستان می آید یا ما خیال میکنیم این داستانهایی که در باره اسکندر میاد اینها چندان به درد نمیخورد، ولی درست بسیاری از داستانهایی که مربوط به فرهنگ ایران است فردوسی در زیر نام در زیر داستانهای اسکندر آورده است. دین، ببینید دین را چه میگوید. دین از دید او، از دید همین مهران، اولا ببینید مهران نامی که به او داده است این نام هندی نیست. حالا دین از دید این مهران کرباسی است که چهار گوشه دارد و چهار گوشه آن را چهار دین موجود در جهان گرفته. دین دهقان که همون دین زردشتی باشد، دین موسی، دین یونانی و دین تازی، و آن را از چهار سو برای دریدن کرباس میکشند. محمد و موسی و عیسی و زردشت چهار سوی این کرباس رو گرفتند و میکشند. کرباس پارچه علامت مهر است، چون که تار و پود بزرگترین نشان مهر است. یعنی چی؟ یعنی دین کرباس است، یعنی دین مهر است، دین پیوند است، همه چیزها را، همه ازاد را به هم میپیوندند. ولی این کرباس علارغم این تلاش چهار پیامبر برای دریدن از هم پاره نمی شود و در تلاش برای تملک این کرباس این چهار دین بر سر دین با هم دشمنند. این تمثیل بسیار روشن و گویا نشان می دهد که دین حقیقی به مالکیت هیچ یک از ادیان عینی و تاریخی در نمی آید و چیزیست غیر قابل دریدن و مالکیت ناپذیر از همه ادیان و مدعیان دین. دین یک چیزیست که به مالکیت هیچ کدام در نمی آید. هم نه ملک عیسی می شود، نه ملک موسی، نه ملک محمد، نه ملک زرتشت. ببینید چه فکریست. آیا در این تصویر کسی با دقت اندیشیده است؟ در واقع این دین ها بر ضد دین هستند، چون می خواهند اون چرا با هم می پیوندند از هم پاره سازند. همه ادیان ضد دین حقیقی هستند، ولی هر کدام گوشه ای از آن را در دست دارد، فقط در تلاش پاره کردن آن از کل دین هست. دیگر آن که دیدی تو کرباس نغز، گرفته ورا چار پاکیز مغز. نه کرباس نغز از کشیدن درید، نه آمد ستوه آن که او را کشید. اینها به ستوه نیامدن، این پیامبران دائما این کرباس را میکشن. تو کرباس را دین یزدان شناس، کشنده چهار آید از بحر پاس. البته اینجا میگوید بحر پاس داشتنه این دین، این چهار تا کشنده هست. یکی دین دهقان آتش پرست که بی باج برسم نگیرد به دست، که دین زردشتی باشه. دیگر دین موسی که خانی جهود، که گوید جزین را نشاید ستود. دیگر دین یونانی، دین مسیحی را میگه یونانی. دیگر دین یونانی آن پارسا که داد آورد در دل پادشاه. چهارم ز تازی یکی دین پاک، سر هوشمندان برآرد ز خاک. همی برکشند دین از آن از این، شوند آن زمان دشمن از بحر دین. همی برکشند این از آن از این، شوند آن زمان دشمن از بحر دین. هیچ عارفی با این چنین روشی دم از رابطه دیالکتیک ادیان تاریخی و دین حقیقی که از تصرف پذیری امتناع می‌ورزد نزده است. و این سرندیشه بزرگ که میتوان بران شالوده یک فلسفه بزرگ دین را گذاشت، که بران میتوان شالوده یک حکومت فراسوی ادیان و عقاید را گذاشت، هنوز در میان ایرانیان گسترده و پذیرفته نشده است. تا چه رسد به آن که پرورده شود. هر دین موجودی گوشه ای از دین حقیقی را چسبیده و فقط در اندیشه تملک آن و محروم ساختن دیگران در انباز بودن در آن می باشد. از این رو در صدد پاره کردن و بریدن آن است. ولی در دین حقیقی نیروی پیوندهنده ای هست که علی رغم همه این تلاش ها پاره نمی شود. ما نیاز به یک فیلسوف داریم تا عمری با این سرندیشه تاریخ ادیان را بررسی کند. چنین مردی که حتی دین ایرانی که زردشتی باشد را نیز در همین تلاش می‌بیند و تعصب ملیتش اون را از این ضد دین بودنش معاف می‌سازد. ببینید فردوسی چه مرد بزرگی بوده است. به مردی که چنین اندیشه بلندی گفته است و هنوز حتی آن را نفهمیدند، چه اندیشه های پریشانی نسبت میدن. وقتی او پادشاهی را از دین جدا نمیداند، گفتگو از چنین دینی میکند. امیدوارم که به این اندیشه بزرگ فردوسی پرداخته بشود و اون پرداختن به اون ابیات اولیه شاهنامه که طبق مصلحت زمان میبایستی بسرایت کرده نشود.